أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. در بحث تربیت اولاد عرض کردم که دو گونه رشد برای فرزند داریم، یکی رشد ظاهری و جسمانی اوست و دیگری رشد روحی و معنوی او. و پدر و مادر شایسته است که به هر دو تربیت توجه بکنند، ولی اگر در منزل انسان حیوانی رو تربیت میکنه، گاهی مرغ و خروسی در داخل منزل هست، اونجا فقط توجه به تربیت جسمانی حیوان است. دیگه حیوان جنبه روحی نداره، به فکر معنویات او لازم نیست باشیم. اونجا نگاه میکنیم آذوقه او، سرما و گرمای او، محل خواب او، سلامتی او، اینا رو بهش توجه میکنه. یک گلدون رو در منزل داریم تربیت میکنیم برای یک گلی، یک درختی، یک گیاهی، اونجا فقط توجه به ظاهر اوست، توجه به سرما و گرمای اوست، توجه به مقدار آب او، توجه به کودی که نیاز داره، نوری که میخواد. اما وقتی به انسان میرسه، صحبت از فرزند صالح و سالم هر دو هست. در مورد انسان صحبت از تقوا مطرحه، صحبت از الحاق به صالحین مطرحه. در آیه 100 از سوره صافات میخوانیم: رب هب لی من الصالحین. دعایی که میکنیم اینه: خدایا از صالحین به من ببخش، یعنی انسانهای شایسته رو به من عطا بکن. آیه 74 سوره فرقان صحبت از رهبری متقین هست. این آیه خیلی آیه مهمی است، از جهت اینکه دعایی که میکنیم تقاضای ما این نیست که بگیم خدایا ما و ذریه ما را از متقین قرار بده، بلکه دعا میکنیم رهبر متقین قرار بده. از بس این دعا بزرگه، بعضی از مفسرین نتوانستن تحمل بکنن معنای ظاهری آیه رو، اومدن توجیه کردن و گفتن شاید مراد چیز دیگری باشه. آیه رو میتونید شما هم بعد از اطمینان به صحت خوندنش در قنوت نمازهاتون حتی بخونید. ربنا، اول آیه والذین یقولون، که اون دیگه لازم نیست در قنوت گفته بشه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا زنان و فرزندانی که باعث چشم روشنی من باشند به من عطا بکن و ما را پیشوا و رهبر متقین قرار بده. امور معنوی که میگم اینه، خواسته انسان در مباحث معنوی تقاضای فرد صالحه، حبلی من الصالحینه، تقاضای فرزندان سبب روشنی چشم انسان و روشنی چشم اون وقتی است که اونها متقی باشند. هر چه تقوای بیشتر، پاکتر، نزد خدا گرامیتر، ارزشمندتر، مفیدتر و نسبت به جامعه هم خدومتر. اما خدای ناکرده اگر فرد صالحی نباشه، نه اونجا نه برای خود مفیده نه برای جامعه، هرچم از نظر علمی ترقی بکنه تکبر او بیشتر میشه، ضرر او زیادتر میشه، به جامعه هم بیشتر اضرار وارد میکنه. یکی از علما در مصاحبه‌ای که انجام داده ازش سوال میکنن توفیق رفتن حوزه و اینکه در نسل شما هم علمایی بودن چه شد به وجود اومد؟ یه زمانی ما در قزوین اونجا منزل داشتیم، من برا بود برای درس گفتن و خوندن به شهر دیگری بروم، کرج بنا بود، خداحافظی کردم. زمان قدیم هم رفت و شدها خیلی مشکل بود، بعد هم ارتباطاتی وجود نداشت. ما رفتیم کرج و چند ماهی طول کشید، هیچ ارتباطی نداشتم. تدریس میکردم اونجا، کم کم موقعیتی داشتم، شاگردانی، درس میگفتم، درس میخوندم. پدر بعد از چند ماه شوق دیدار فرزند او رو کشون آمد کرج. بعد از سالهای زیادی که کرده بود نشانی ما رو پیدا کرد و اومد در اون مکانی که ما تدریس میکردیم، در زد و شخصی رفته بود، دو بود یه نفر از روستا اومده، روی کی هستی؟ نگفته بود فرزندم رو اومدم ببینم، بود تو فلانی اینجاست، بهش بگید بیاد یه نفر کارش داره. اون واسطه اومده بود به این روحانی، گفته بود که بیا یه شخصی سوسایی اسم شما رو به زبان جاری میکنه. میاد میبینه پدرشه، خیلی خوشحال میشه، پدر رو در آغوش میگیره، احترام میکنه. پدر هم خیلی خوشحال میشه از اینکه فرزندشو مشغول تحصیل علم و تدریس علم میبینه. به فرزندش میگه که اینجا الان به دوستانت نگو که من پدرت هستم، شاید موقعیت تو شکسته بشه. او یه آقایی کسیست نوکر پدرمون تو روستامون، اومده من رو ببینه. روحانی فرزند میگه که به پدرش چرا من این حرف رو بزنم؟ من افتخار میکنم شما پدر من هستید و اینجا اومدید، و من خیلی سربلند میگم شما پدرم هستید. دست پدرشو میبوسه، پای پدرشو میبوسه. وقتی پدر این تواضع رو از فرزندش میبینه، نه در حقیقتا او رو تربیتش کرده، چون علم همراه با اخلاق، عشق شوق پدر جاری میشه. و از ته دل یه دعا میکنه، بگید امیدوارم خودت و نسلت همه از عالمین باشید، اهل علم باشید. بگید این دعا رو که پدر در حق من کرد اثر گذاشت. وقت ده ها ساله که می گذرد و این توفیق هم در من و هم در فرزندانم محقق شده. صالح بودن مقدم بر سالم بودن. صالح مربوط به روحه و سالم معمولا مربوط به ظاهر و جسمه، گرچه هر دو مهمه. و صالح و سالم هر دو مقدم بر ثروته، گرچه ثروت هم یک نعمت الهی است. و گاهی خانواده ها، پدر و مادران آرزوشون اینه که فرزندشون از نظر مالی اونقدر مکنت داشته باشه که همیشه در خانه او انواع نعمت ها موجود باشه، در فکر اینه، در حالی که مهمتر از ثروت سلامتی است و مهمتر از سلامتی، سلامتی روح و فکره. کافیست این فرزند معتقد به خدا نباشه یا معتقد باشه نماز نخونه یا اعتقاداتش درست باشه، تو اخلاقش آدم عصبانی باشه، به پدر و مادرش توهین میکنه، به همسرش توهین میکنه، ببینید چی میشه. لذا پدر و مادر همه این نکات رو با هم بهش توجه بکنن، هم ثروت فرزندشون رو، هم سلامتی او رو و هم صلاحیت او، شایستگی او رو. یعنی که تو قرآن وقتی نگاه میکنید صحبت از صالح بودن رد حبلی من از صالحینه، فقط این نیست که رب لا تذرنی فردن، خدایا من اولاد میخوام، من رو تنها نگذار، کسی باشه بعد از من وارثم باشه، اون هم البته وجود داره، اون هم آیه قرآنه، آیه 90 سوره انبیاست، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، در حالی که خدایا تو بهترین وارث هستی برای انسانها، بهترین خلف هستی برای آنها، جانشین هستی، اما از نظر ظاهری هم مایلم کسی باشد بعد از من وارث من باشه. این تقاضای پیامبر الهی است، از خدای خود تقاضا میکنه. ما هم یاد بگیریم یا به فکر این نباشیم که از اولاد منزجر باشیم، گاهی هم چیزایی رو انسان ببینه، نمونه های خاصی رو در ذهنش باشه، نگران باشه. با توکل به خدا انسان باید هم اقدام بکنه، از خدای خود هم تقاضا بکنه که پروردگار او رو کمکش بکنه. و جعلنا للمتقین اماما، خدایا ما ذریه ما همه رو امام متقین، یعنی در رأس متقین قرار بده، پیشوا مقتدا برای متقین، که دیگران که متقین تازه الگوی اونها ما باشیم. خیلی دعای بزرگی است و این دعا رو انسان در نماز شبش بکنه، بعد از نمازها بکنه، تو قنوت نمازهاش بخونه، حقیقتا بخواد از خدای خود. در احوالات علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن که وقتی تازه به دنیا آمده بودن ایشون، پدرشون نیمه شب مناجات با خدا داشتن توی حالت ویژه‌ای که گفتنی نیست، یافتنیه، هرکس توی حالتهای ویژه‌ای ممکنه به ندرت قرار بگیره که احساس میکنه دیگه سیم دل وصل شده و هر دعایی بکنه مستجابه. پدر علامه محمد تقی مجلسی رضوان الله تعالی علیه توی حالت خاصی که نیمه شب با خدا ارتباط برقرار کرده بودن، یه مرتبه احساس کردن آنچنان لطف الهی بالا سرشون، الان هر دعایی بکنن مستجابه. در فکر بودن چه دعایی بکنن. یه لحظه فرزندشون یه مرتبه از خواب بیدار شد، گریه کرد، فکر پدر متوجه فرزند شد، دعا کرد خدایا فرزندم رو از علمای عاملین قرار بده. و این دعای پدر این چنین مستجاب شد که شخصیتی به نام علامه مجلسی الان چندین قرن گذشته است و افتخار جهان تشیع وجود ایشون شده، همه افتخار میکنن به وجود او. نمیخوام بگم همه اینها از یک دعاست، این چنین برداشت نشه. مسلماً اسباب و علل گوناگونی همه زمینه هم میشه، دست به دست هم میده و گاهی قرنها قبل از میلاد او چنین نکته‌ای توشه. اما آنچه مسلمه اینه که دعا مؤثره. از چیزهایی که باید بهش توجه بکنیم، برکت داشتن مال و اولاده. در حالی که مال اولاد نعمت الهی است، اما بعضی ها از این مالشون خیر درست نمی بینند، استفاده درست نمی کنند. فرزندان همینطور، در حالی که یک نعمت الهی است، اما گاهی مشکل پیدا میشه، خیر نمیبینه. و اینا هم عوامل زیادی وجود داره. چه شد از مالش، از فرزندش درست نتوانست بهره بگیره، چه بهره دنیایی چه بهره های آخرتی. بهره های دنیایی این که بچه هاش بزرگ بشن باید خدمت بکنن به پدر و مادرشون، گاهی پدر و مادرها بهره های ظاهری دنیایی هم از بچه هاشون نمیگیره، حالا یا اینه که پدر و مادر فوت میکنن، اصلا بچه تازه بزرگ شده، جوان شده، پدر مادر اصلا عمرشون کفاف نمیده، یا اگر کفاف هم باشه تربیت بچه به گونه ایست که در فکر پدر مادر نیست، اصلا از اونها جدا میشه، گاهی به شهر دیگه اصلا میره، حالا گاهی هم نمیخوام بگم اختیارن، گاهی هم حالا وضعیت شغلی او، گاهی یک همسری اختیار میکنه که همسرش رو از پدر و مادرش جدا میکنه و میکشونه به یه سمت دیگری. بالاخره از راه های متعدد میشه یه کسی خیر از فرزندانش نبینه. مالش چه بسا سالها زحمت میکشه یه مالی ذخیره میکنه، آماده میشه برای اینکه این مال رو به کارش بیاندازه، به یه معاملاتی تو زندگی به کار بگیره، یه مرتبه کل مال سرقت میشه، آتیش میگیره، یه کسی میاد مالش رو میخوره و دیگه بهش نمیده. دیگه امروزم که اسبابهای جدیدی که گاهی باندها و قرض‌الحسنه‌ها و ورشکست‌هایی که گاهی به وجود میاد، اینا هم دیگه اضافه شده و چه مشکلاتی رو گاهی درست میکنه برای افراد. یه بخش زیادی از برکتی که انسان باید در زندگیش بگیره و نمیگیره گناه. گناه از موانع بسیار درشت این بحث. چیزای دیگه ما داریم و باز نمیخوام صحبت رو منحصر به این بکنم. همیشه ما بحث از یک زاویه اگه مورد توجه قرار میدیم، این معناش نیست که عوامل دیگه هیچ تأثیر نداره. اما خود شخص، قبلا هم گفتن، اراده خود شخص روی همه اینا رو میگیره، اون مهمتر از همه چیزه. در این حال پدر و مادر اگر بخوان از فرزندشون خوب بهره ببرن، باید بین خود و خدا رو خوب پاک بکنن. اگر میخواد از مالش خوب برکت ببینه، بین خود و خدا رو صاف بکنه. به بهانه‌های مختلف نیاد واجب مالیش رو ترک بکنه. یک پنجم مالش خمسه، گفتن مالتو یک سال تصرف بکن، بعد از یک سال یه حساب دقیقی بکن، اون چه اموال داری یک پنجمش رو رد بکن. وقت گاهی چون به ظاهر اجباری نمیبینه بالا سر خودش، فکر میکنه که میتوانه با حرفای گوناگونی که میزنه و بهانه هایی که میتراشه، من همیشه بدهکارم و مشکل دارم و دیگه، بهانه هایی میخواد توجیه بکنه که این واجب رو من ادا نمی کنم. خدای متعال این کسی رو که معتقد هست، میدونه خمس واجبه و نمیره پرداخت بکنه، دو برابر خمس رو تو مالش ضرر وارد میکنه. یعنی یک پنجم شد دو پنجم. بعد میگه پچر فلانی که دین نداره اون ضرر نمیبینه. خب اون اعتقاد نداره. اون که اعتقاد ندارد اون طرف جاش تو جهنمه، او از ریشه کارش خرابه، اون ریشه رو باید بره درست بکنه، اصلا شیعه نیست. و اگه خمس هم پرداخت بکنه، اهل بیت علیه السلام نمیپذیرن ازش. و اول میگن بیا عقیده تو درست بکن. اما اون کسی که معتقده، یعنی درکش اومد بالا، فهمید، مطابق با درکش حالا باید عمل بکنه، نمی کنه. قانون هم همینه، قانون سنت های الهیه. واجب یک پنجم بود، ضایع شدن دو پنجمه، مقدارش اینه. شخص بشنه حساب بکند متوجه میشه. زکاتش هم اینطوره، پرداخت نمیکنه دو برابر ضرر میکنه. در همین طرفهای اقلید، مزرعه های فراوانی که هست، چند سال پیش یه مرتبه ملخ حمله کرد، کل این مزرعه ها رو از بین برد. صاحب یک مزرعه گفت نه، من مطمئنم مزرعه من هیچ مشکلی پیدا نمیشه. گفتم چطور؟ ملخ که حیوانه، میلیون ها ملخ اومدن چندین کیلومتر مزرعه همه رو حمله کردن، مزارع رو از بین بردن. گفت علایال من میدونم مزرعه من دست نمیخورد. رفتن نگاه یادیدم دقیقا این مرز این زمین ای آقا در حالی که دیوار نداشته اما مثل این که دیوار داشته، یک ملخ وارد زمین او نشده. دوستان ما مقداری، یکی از دوستان ما داره، میگفت همین چند سال پیش آفتی افتاد به مقداری ها که از طرف دولت اومدن و مرها رو یکی یکی نابود کردن. مقداری ما این وسط بود، این طرف و اون طرف همه مقداری ها مرغاشون نابود شد. آفتی افتاد به جان مرغ‌ها، رسید به مقداری ما وسط هم بود، نه اینکه اول باشه یا آخر، وسط بود. گفتم مرغ‌های من هیچ مشکلی نداره، باورشون نمیشد. گفتم باید امتحان بکنم. گفتم بسم الله بیاد امتحان کنم. اومدن بررسی کردن، هرچه مرها رو بردن امتحان کردن، دیدن سالمه. گفتن باید بقیهش هم امتحان کنیم. حالا معمولا چند تا یک شو. از بس تعجب کردن هی تکرار کردن آزمایش رو، دیدن نه سالمه. و صاحب مقداری به من میگفت که من خودم میدونستم چه کردم. ایشون هر سال یه بخشی از مرغشو هدیه میکرد به فقرا، که بخششو خود من تو جریانش بودم، یعنی میمد به من میداد، ما میدادیم به فقرایی که اطلاع داشتیم میشناختیم، میدادیم رد میکردیم. خب بالاخره خانه ها فقرا دعا میکنند، دعای اونا پشوانه است، خیرشون این آقا میبینه. این برکت هست یا نیست؟ این که دیگه در اختیار شخص نیست. آفت افتادن و نیفتادن که در اختیار صاحب مقداری که نیست. برکت ده ها چیزه، یکیش هم همین که بعد از یه مدت میبینید خیلی سود برده، مقداری بغلیش هم نیست ضرر کرده. راجع به فرزندانم همینه. داستان حضرت خضر رو شنیدید. حضرت خضر سومین کاری که اومد بکنه، یکی از کارهایی که انجام داد همین بود، برخورد کرد به یه نوجوانی، گفت باید او کشته بشه و او رو کشت. حضرت موسی علیه السلام یه مرتبه جا خورد، گفت این نوجوان کسی رو نکشته بود، شما بدون گناه رو کشتی. گفت جناب موسی تو شاگرد خوبی نیستی، من از اول گفتم بهت که تو اسرار اعمالو که نمیدانی صبر نمیتونی بکنی. کیفت تصبر حالا ما لم تحط بهی خبرا، چیزی رو که احاطه علمی بر اون نداری، مصلحتاشو خبر نداری، چطور میگی من صبر میکنم؟ و همینه، تو سر کار منو نمیدونی. به جای اینکه صبر بکنی هی ایراد میگیری، بگو چرا این کار کردی؟ همراه من خواستی بیای باید صبور باشی. شاگرد نباید به استادش ایراد بگیره، باید رمز کار استادش رو ببینه چیه. اونم استادی که از طرف خدا معرفی شده، خدای متعال بهت گفت بیای همراه من. اما تو به درد من نمیخوری، نمیتونی، هرچی همراه من بیاد من از همین کارها دارم و اینطوری نمیشه، باید از هم جدا بشیم. اما بعد سرش رو گفت که این فرزند سبب گمراهی پدر و مادرشون در آینده میشون، اینها رو جهنمیشون میکرد. و من نه از قواعد ظاهری که فوری افراد چون ذهنیت با اولیای خدا ندارن، خیلی ها این سوال میاد تو ذهنشون، لفظ قصاص قبل از جنایت خیلی ها شنیدن فوری اینو مطرح میکنن، نه این حکم خداست رو اجرا میکنه، در واقع اراده الهی است، خدای متعال نمیخواد این بچه دیگه زنده باشه، چنانچه گاهی بچه توی تصادف ممکن کشته بشه، این که قصاص قبل از جنایت دیگه نیست. وقتی اراده الهی نباشه اینه، منتها پیامبر الهی گاهی ولی خدا حکم رو باطل میکنه نه رو ظاهر. رو ظاهر اگه خواست بره جلو اجازه نداره، تا کسی جنایتی مرتکب نشده نمیشد او رو مجازاتش، اما وقتی حکم رفت روی باطن بس عوض میشه، چیز دیگریست دیگه، اونجا اراده خداست. و این همونه که عرض کردم، حالا این پدر و مادر این نوجوان چه کار خیری کرده بودن که بچهشون باید به طور حضرت خضر بخوره و کشته بشه و همه اینا نکته داره. معلوم اونان با خدای خود خیلی مناجات هایی داشتن، دعاهایی کردن، و الا چه بسا بچه کشته نمی شد، بزرگ می شد، پدر مادرش رو جهنمی می کرد، بعد روز قیامت همه میرن تو جهنم. اراده الهی تعلق می گیره این بچه از بین بره و به جای اولاد دیگری داده بشه. اینا برکت در زندگی است که گاهی انسان تصور نمی‌کنه که این برکت از کجا داره به وجود میاد. گاهی هم مشکلات دیگری، پدری چشم راستش نابینا شد، اصرار زیاد که خدایا چشمم رو شفا بده، توسل فراوان، ذکرهای متعدد، در نهایت تو خواب بهش گفتن چون اینقدر اصرار میکنی، شما بنا بود پسر بزرگت از دنیا بره، تقدیر الهی اون بود، با اونو تبدیل کردن به چشم راسته، تو باید حالا قدردان باشی، شاکر باشی، تازه به همینم قانع نیستی، ایراد میگیری. حالا چیه؟ بچه بزرگتر چرا باید کشته بشه؟ اینا همه حرفه. ایناست که عرض میکنن برکت بعضی تو مالشون نیست. وضع مالشون خیلی خوبه، اما مثلا پاش تو این جلسه ها گذاشته نمیشه. الان خیلی هست، بعضشون هم متدین هم مثلا تو بار. یه بار ما یکی از اینا رو دیدم، یه ظرف جلوش بود در مغازه، به من گفت ببین تو این ظرف حدود مثلا 100 تا چک بود، چکا رو ریخته بود توی ظرف، گفت همه از بی پولی مینالن، من از این پولا مینالم، هر کدوم از این چکا یه ساز میزنم. فکرم همچنان پریشان و ناراحت و گرفتار اینا، وضعم خیلی خوبه، این همه چک جلو بود، همون نمیدونم چه بکنم، خیلی تاریخش گذشته، پول نمیشه، بعضش اموال اذیت میکنن، بعضش باید از ناس داده بشه نشه، خلاصه گفت ده ها مشکلی نداره. گاهی اینطوری میشه، بعد طرف میبینه چند ماه گذشته یه شب جمعه نرفته یه دعا کمل بخونه، یه سحر پا نشده یه یا الله بگه، پاشو توی جلسه روزه نگذاشته، یه مسجد نمیره. چی شد؟ ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. همچی که استغنا رو میبینه گاهی طغیان میکنه. و داستان اون شخصی که اصرار به پیامبر میکرد که دعا کنید ثروت من زیاد بشه و پیامبر نمیخواستن دعا بکنه، ای اصرار کرد. اینم عقلش سالم نبود که وقتی دید پیامبر کراهت دارن هیچی دیگه نگه. مثل بچه‌ای که هی اصرار به پدرش میکنه فلان چیزو برام تهیه بکن، اون پدر دلسوزه دیگه، اصرار که نمیخواد که. اصرار کرد، پیامبر دیدن این رها نمیکنه. دعا کردن، وضع مالیش خوب شد، این ثروتش زیاد شد، دامداری داشت، این گوسفندان و گاو شطور نای زیاد شدن، دید که جا نیست، رفت یه جا دیگه یک محل بیرون شهر رو انتخاب کرد برای نگهداری حیوانات. باز دید نمیشه، هی اینا زاد و ولد کردن، ناچار شد رفت عقب‌تر چند کیلومتر با شهر مدینه فاصله. هرچی میرفت عقب‌تر حضورش رو مسجد کمتر میشه، کم کم روزی یه نوبت بیاد و روزی یه نوبت کم کم کمتر شد و گذشت مدتی. بعد کم کم هفته یه روز فقط روزای جمعه میمد نماز جمعه، میگفت دیگه بیام ببینم پیامبر چی نصیحت میکنه، فقط نماز جمعه رو میمد دیگه میرفت جمعه بعدی. یه مدتی گذشت کم کم دیگه نماز جمعه هم خبری نشد. بعد از یه مدتی هم فرستادن زکات مالشو بگیرن، انکار کرد که برای چی. خب اینه، یکی هم از فرزندش خیر نمیبینه. شخصی میخواست از دنیا بره، میگفت ظالمترین کس تو زندگی به من خداست. تو این دنیا به اندازه خدا کسی به من ظلم نکرد. حالا داشت از دنیا میرفت، بهش گفتن نگو این حرفا رو، استغفار کن. برای چی؟ خدا مگه چه کرده؟ گفت من فرزندانم و چقدر زحمت کشیدم، تربیت کردم، بزرگشون کردم، به سن جوانی رسیدن، حالا که میخوام ازشون استفاده بکنم، اونا کمک من باشن، من دارم از دنیا میرم و این ظلمیست که خدا در حق من داره میکنه. بهش میگه حالا ظلم که نیست، این ظلم وقتیست که تو حقی از زندگی داشته باشی بهت ندن. تو همچه حقی نداشته، اصلا وجودت از خداست، هرچی هم نفس کشیدی باید شکر خدا رو به جا بیاری، اما طلب نداری که بگی فردا جز عمر من بوده، خدا داره میگیره حق منو. کجا حق داشتی؟ معلم وقتی ظلم میکنه به شاگردش که استحقاق نمره دیگه داره بهش نمیده، شما اگه استحقاق اینو داشتی فردا جز زندگیت باشه و بهت نداری خدا، این بله ظلم، اما وقتی استحقاق نیست کجا ظلم کرده؟ اینو دیگه نمیفهمید. آدمایی که تو جلسات مذهبی نیستن از این افکارهای انحرافی خیلی دارن. بعدم یه لحظه دم مردن ها، یه حرف کفرآمیز، شرکآمیز، توهین آمیز میزنه، از دنیا میره. اونجا فرصت نیست کسی بشینه نصیحتش بکنه که. فکر رفته به یه سمت دیگری، توهین میکنه به خدای خود و از دنیا میره. چی شد؟ برکت از فرزندش ندید. آقایان و خواهران تو این جلسه ها دعا کنید و بگید خدایا فرزندان ما رو کمک کارمون قرار بده، مفید برای دنیا و آخرتمون قرار بده. آیات 12 به بعد سوره نوح رو عنایت بکنید. فقلتو استغفروا ربکم انه کان غفارا. جناب نوح میگه به اینا گفتم استغفار کنید، از خدا بخواید، خدا ببخشه شما رو، خدا غفاره. اگر خدا شما رو بخشید سه چیز بهتون میده: یک، باران براتون نازل میکنه، یرسل السماء علیکم مدرارا، دوم، و یمددکم به اموال، با مال شما رو مدد میکنه، و سوم، فرمود و بنین، خدا شما رو کمکتون میکنه به واسطه فرزندان. اینا رو دقت کنید که گاهی مال و فرزند دارد من رو کمک میکنه، اما از بالا کمک الهی است. خدای متعال که نمیاد معجزه بکنه که ملک بفرسته من رو کمک بکنه، نه، همون مالی که در اختیار منه، فرزندی که در خانه منه، این شو پشوانه من. منم باید فکرم آنچنان صحیح و سالم باشه تا دم این مال مفید شد، فرزند حامی شد، مفید شد برای من، فوری به سجده بیفتم شکر خدا رو به جا بیارم. یادم نره ما اینا رو مادی حساب نکنیم. اون که مادی خدا رو قبول نداره شکر خدا رو به جا نمیاره، اون ظاهر رو نگاه میکنه، مال رو نگاه میکنه، فرزند رو نگاه میکنه. حالا ممکنه اون مال و فرزند هم بهش کمک بکنه، اما قبول نداره خدایی رو. اینایی که خدا رو قبول ندارن آسمان رو نگاه میکنن، میاد ابر اومد و بارون اومد، میگه ابر بیاد بارون میاد، توی شرایطی شرایط هم نباشد نمیاد. ما چی میگیم؟ ما نمیگیم ابر نیومده بارون میریزد پایین، نه، ما میگیم ابر میاد. ما تو میگیم ابر به اراده الهی است، این امداد الهی است، وقتی خدا میخواد کمکم بکنه اینطوری میفرسته. امداد، خدا میخواد کمک بکنه. مرحوم شهید دستر نقل میکنن که یک کسی کشتی بار زده بود از یک کشور دوری مثل چین کجا، و قدیم خب کشتی ها طول میکشتی تا میمدن بیان، چندین روز ممکن اینا رو آب باشن تا بیان برسن به ایران. کشتیشون اینا تو راه دچار طوفان میشد و این بادبانش اینا رو باد میزنن، همه پاره میشد و میشکند و کشتی رها میشد وسط دریا. کشتی باید با یه سرعت معمولی میمد، مثلا مثال میزنن، بعد از 10 روز مثلا باید میرسید ایران، نرسید. یه ده رو دیگه هم صبر کردن اینا که تو ایران بودن، 20 روز صبر دیدن نیمد، هیچی جلسه فاتحه گرفتن و گفتن اینا دیگه فوت شد. ماهی گذشت، یه مرتبه جن سرسای کشتی اومدش، گفتن ای کجا بودی چون؟ گفتن بله وسط آب دچار طوفان شدیم، از بین رفت و دیگه کشتی سرعت منظمی نداشت، راه مستقیمی نمی رفت. ما وقت اینا حالا کنسرو بار زده بودن، ما آب تمام شد، آب تو کشتیمون تمام شد. اول شروع کردن کنسرو داشت باز که آبشو می‌خوردیم تا چند روز، اما اونا هم تمام شد. دیدیم کاری نمیتونیم بکنیم، آب هم هیچی نداشت، وسط دریا دسترسی به آب نداشتیم، آب دریا هم شور نمیشد استفاده کنیم. دست به دعا برداشتیم، دست به دعا برداشتیم، ابر اومد، دعا کردیم، ابر اومد، بارون اومد. ما فاری ظرفایی که تو کشتی داشتیم و اینا را گرفتیم، آب را جمع کردیم، ذخیره کردیم، ریختیم تو مخزنهای آب، مخزن آب پر شد، ازش استفاده میکردیم دور همینطور. خلاصه این یکی دو ماهی که اینا رو آب بودن، رو درست به موقع آب میخواستیم ابر میومد و استفاده میکردیم و اینطوری داشتیم تا اومدیم کنار ساحل. این امداد الهی است. یکی هم خدا امداد نمیکنه، یکی امداد میشه از طریق مالش، خیر میبینه، کمک میشه. یمدت کن به اموال و بنین. خدا هست میخواد یکی مدد بکنه، کمکش بکنه، با مال و فرزندان حمایتش بکنه. یه برکتی میبینه، یکی هم نمیبینه. راه چیه برکت ببینیم؟ عرض کردم عمده کار استغفار، مقابلش هم گناهه. کسانی که گناه میکنن مشکل خیلی میبینن تو زندگی، و ما نباید خودونو با دیگران هی مقایسه کنیم، بگیم غربیایی که گناه نمیکنن، کسی میگفت اونایی که گناه نمیکنن بچه بارون رو خوب میبینن، بگو خوب جوابشونه، اونا نشسته پاکن، اصلا از بیخ نجسن، خدا تو سرشون میزنه. اون که عقل نداره، ایمان نداره، اونا خدا جور دیگه مجازاتش میکنه، اون درک نداره. شما خودتون با یک کافر مقایسه نکنی، شما معتقد به امام زمانتون هستی. میگید همه سر سفره آقا هستیم، به یمنهی روز قلورا. خیلی خوب، اگه واقعا معتقد به این هستید، بسم الله محکم بیستید دیگه، وظیفه مالیتون و وظیفه واجبتون و همین رو خوب انجام بدید، استغفار جدی بکنید تا برکت بیاد تو زندگیتون، گناهان رو بگذارید کنار، گذشته ها هم توبه، ببینید خدای متعال چگونه حامی شما میشه. و تو همین تبس هم داشتیم، کسی که از خراسان، نه حالا این که میگم، ولی خیلی سالها قبل اومده بود، مسیر رو گم کرده بود و تو گم شدن تشنه شده بود، رفته بود به یه روستایی رسیده بود، گفته خب اینجا حتما آب هست، اون خیلی هم فضا خرمه، گشته بود هرچی دنبال یه جوب آب دو بود، هیچی آب نیست. بالاخره از یکی اهالی اونجا پرسیده بود از شما آب چه میکنی؟ آب نداری؟ گفته بود نه ما آب نداری. گفتم پس چه میکنی؟ گفته بود ما هر وقت نیاز به آب داریم دعا میکنیم، به همون اندازه ابر میاد، بارون میاد، برای اون استفاده میکنیم. یه آقای مسافر که باورش نمی‌نده بود، اولین بار بود صحنه رو دیده بود، گفت من که همچین اطمینان به استجابت دعا ندارم، پس خود شما که اهل این کار هستی یه دعا بکن، معلوم تشنه، دعا میکنه ابر میاد، بارون میاد، خودم و حیوانم خیلی تشنه بودیم، استفاده کردیم از آب. اینو میگن امداد، امداد به اموال و بنین. حضرت نوح میگه استغفار بکنید، خداوند هم بارون براتون نازل میکنه، هم با مال و فرزندان خیرشو میبینید، خدا کمکتون میکنه. انشاءالله هر کس تو این زمینه امشب از این صحبتها، از این آیاتی که خوندن تصمیم جدی داره، قدم برداره، ما هم دعا میکنیم خداوند انشاءالله همه تون رو مورد حمایت و مدد خودش قرار بده و با مال و فرزندان همه تون رو، همه مردم ایران رو کمک بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. نیمه شب در خراب بیدار شده، گویا خواب پدر دیده بوده، اهل بین علیهم السلام هر وقت فرزندان شهدا سراغ شهیدانشون رو می گرفتن، به اونها وعده سفر می دادن و منظورشون سفر آخرت بود که در واقع دروغ نگفته باشن. اون شب وقتی دیدن جناب رقیه سلام الله علیها از خواب بیدار شده، دارم یه پدرم کجا رفته، همین که متوجه شدن لحظاتی رو با پدر انس گرفته بود در خواب، لذت برده بود، حالا داره سراغ پدر میگیره. خود اون خاندان همه داغ دیده بودن، همین که دیدن این نازدانه خواب پدر دیده، بقیه هم به گریه افتاده، جوری صدای گریه بلند شد. یزید خبردار شد، نگران شد، مسئله جدیدی پیش آمده. ماموران رفتن براش خبر آوردن دختر امام خواب پدر دیده، بهانه گرفت. این خاندان دارن گریه میکنه، اون ملعون گفت بری سر پدرش رو برایش ببری. طفل یتیم رو معمولا از مصیبت دور نگه میداره، میگن تحمل او کمه. بله این وظیفه بزرگتر هاست، سعی میکنن طفل یتیم رو منصرف کنن از مصیبه. اما اون شب وقتی سر امام رو وارد خرابه کرده، سر پدر رو که دید شنا، دو سه جمله سخن گفت از ساکت شد. کدام ظالمی من رو در این کودکی یتیم کرده؟ چه کسی محاسن شما رو خونی نموده؟ آی چه کسی گناهی شما رو خاکی کرده؟ جملاتی رو زنده میکرد با سر بریده، اما چیزی تو نگشید یه وقت ساکت شد. شاید اطرافیان ابتدا تصور کردن مجددن به خواب رفته، اما وقت او را رکت دادن متوجه شدن که از دنیا رفته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پرادگار ما را از یاران خوب مولانا امام زمان علیه السلام قرار بده، معرفت ما رو به دین و مبانی او زیاد فرما، بندگیمون رو کامل فرما، اخلاقمون رو خوب فرما، ایمانمون رو تقویت فرما.